أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. بعد از اینکه ذات اقدس اله به مؤمنین و همچنین به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جریان کار کافران را تشریح فرمود، اونگاه به خود کافران توجه کرد، فرمود به اینکه کافران نپندارن که در فضیلت به سر میبرن. پایان کار اینها کیفر دردناکی است. این نشانه آن است که کافر تا آخرین لحظه مورد عنایت حق است که خدا از راه تعلیم کتاب و حکمت میخواهد اونها را هدایت کند. این مثل آن است که طبیب به بیمار بگوید من اگر به تو مهلت میدهم، یا این بیماری اگر به تو مهلت میدهد، میخواهد وقتی از قابل علاج شدن گذشت اون وقت ظهور کند. یه وقت است که بعضی از بیماری ها با اندک ناپرهیزی حساسیت بیمار را برمی انگیزاند و بیمار احساس میکند. این بیماری های جزئی همون در طلیعه امر خودش نشون میدهد، مثل سرماخوردگی به ماننده. یه وقت بیماری مهلک طوریست که اول خودش نشون نمیدهد، وقتی در دستگاه هاضمه این بیمار اثر سوء گذاشت، کار را از علاج گذروند، اونگاه خودش نشون میدهد، نظیر بیماری سرطان. این وقتی در درون اثر گذاشت و همه جا را گرفت، کم کم بیمار میفهمد، یا خیلی از جاهای حساس را گرفت بیمار میفهمد. کفر و نفاق و ارتداد و امثال ذلک این چین است. اومد طبیب به بیمار میگوید اگر یه وقتی شما به همچی بیماری مبتلا شدید، خیال نکنید وقتی روزهای اول دوم خطرش را احساس نکردید این کاری به شما ندارد، این دارد ریشه حیاتتون را قطع میکند. یک وقتی شما احساس میکنید که کار از معالجه گذشت. این کمال محبت طبیب نسبت به بیمار ناپرهیز را میرساند. کافران از اون جهت که مکلفن و انسانن مورد عنایت حق تعالیان، ذات اقدس اله دارد به اینها هشدار میدهد. این وعیدها یا این هشدارها یه نحو موعظتی است، چون موعظه گاهی تبشیر است گاهی انذار. اینا رو دارد از راه انذار موعظه می کند که مبادا این رفاه و خوشگذرانی ها را شما سعادت بپندارید. از چند ناحیه این گونه از مسائل را برای تبهکاران تبیین می کند. می فرماید اولا این امکاناتی که کسی به شما خدا به شما داد اینا خیر نیست، اینا فقط برای امتحان است. این یک مطلب. گناهانی که شما می کنید معناش این نیست که قدرت شما بر قدرت قضا و قدر الهی فائق آمده و شما از قلمرو و قدرت خدا بیرون رفتید و جلو افتادید. این دو مطلب. به کافران و همچنین به مؤمنین می‌فرماید به اینکه این امکانات و وسایل رفاهی که در اختیار کافران است نه تنها وسیله سعادت اینها نیست، بلکه دامی است برای اینها. این سه مطلب. یه وقت است که صیاد دامی پهن کرده است تا صید را به وسیله این دانه‌ها شکار کند. اگر دانه های خوبی در اختیار صید گذاشت، این صید باید بفهمد به اینکه این دانه خوب وسیله شکار شدن او و به دام افتادن اوست، نه وسیله رفاه او.
قرآن کریم در بخش از آیات می‌فرماید به اینکه این نعمت‌هایی که خداوند به کافران داد، کافران خیال نکنند اینها خیری است که خدا به اینها می‌دهد. در سوره مبارکه مؤمنون می‌فرماید به اینکه آیه 53 و 54 این است: فذرهم فی غمرتهم یعمهون فی غمرتهم حتی حین ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. فبود اینها را در اون فرو رفتگیشون بگذار تا مدت مشخصی. اینا خیال میکنن ما خیرات فراوانی به حسب ظاهر بینا دادیم، فرزندان فراوان، مالهای زیاد بینا دادیم، این مسارعت در خیر است، ما میخوام به اینا خیر برسانیم. اینا نمیدانن این به منزله اون دانه‌های در دام است که خدا میخواهد اونها را با همه این خیرات بگیرد. پس این فرزندها و اولا و اموال فراوان بر اینا خیر نیست. در سوره مبارکه توبه 2 فرمود اینها یه وسیله است برای تعذیب اینها. یکی در همون سوره توبه آیه 55 است که فرمود فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فرمود اموال و اولاد اینها تو را به شگفتی وادار نکند که به تعجب بیفتید که چه مالهای فراوانی و چه فرزندهای زیاد و خوبی به حسب ظاهر دارد. این چنین نیست. خدا میخواهد او را با همین اموال و با همین اولاد عذاب کند. در بخش دیگر از همون سوره مبارکه توبه این مسئله را بازگو فرمود که این خیر برای اونها نیست. لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، با این تفاوت که یک جا فلا تعجب که است، یکی ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. آیه 85 سوره توبه ولا تعجب که، اون آیه قبلی فلا تعجب که بود، این ولا تعجب که اموالهم و اولادهم. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا و تزهق انفسهم و هم کافرون. بنابراین این خیر نیست. مطلب دیگران است که این کار اختصاصی به کافران ندارد. هر کسی که گناه کرد در معرض خطر است. به همه گناهکارها این هشدار داده شد. در سوره عنکبوت آیه 4 این است که ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. این ممکن است سیاق آیات احیانا به کافران ارتباط داشته باشد، ولی اطلاق آیه شامل غیر کافر هم می شود. فبود اونایی که رفتارهای بد دارن، کارهای زشت دارن، خیال نکنن جلو زدن و از دست انتقام ها بیرون رفتن. هر جا باشن قدرت انتقام ها فراگیر اینها هست. پس هیچگاه انسان معصیت کار نباید بگوید این گناه را ما کردیم و گذشت. گذشته و حال و آینده نسبت به ذات اقدس اله یکسان است. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. چه این که در سوره مبارکه انفال آیه 59 درباره کافران می‌فرماید ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا. کافر خیال نکند جلو افتاد، برای اینکه انهم لا یعجزون، اینا ما را عاجز نمی‌کنند. هر جا باشند مشمول قهر و قدرت ماین. بنابراین اینها فکر نکنن که جلو افتادن. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، چرا؟ انهم لا یعجزون، اینا که معجز نیستن، نمیتوانن ما را عاجز کنن. اگر یه مقدار جلوتر رفتن اونجا هم باز قدرت ماست. پس این یه اصل قرآنی است که دادن مال و اولاد برای همه خیر نیست. در سوره مبارکه تغابن دو تا اصل کلی دارد و دو تا موجبه جزئی. اون دو تا اصل کلی این است که مال و اولاد اینا آزمون الهی است. انما اموالکم و اولادکم فتنه. این به صورت موجبه کلی است، یعنی اگر مال خدا به کسی داد، فرزندی خدا به کسی داد، این امتحان الهی است. دو تا موجبه جزئی هم هست و این است که بعضی ها از این مال و اموال استفاده سوء میبرند و این مال و اموال دشمن اینها خواهد بود، بعضی ها استفاده خوب میبرند و این مال و اموال وسیله برکت میشود. لذا این موجبه های جزئیه را با من تبعیضیه بیان کرد، فرمود این من اموالکم و اولادکم عدوون لکم، بعضی از اموال شما و بعضی از اولاد شما دشمن شمایند. خب اونجا که به صورت موجبه کلیه هست، چه در باره مال چه در باره فرزند، یه آزمون الهی است، یه اصل قرآنی که هر مالی و هر فرزندی امتحان خداست. ولی اونجا که به صورت برای عدو و دشمنی ذکر میکنند، میفرماید اینها دشمن شما، یعنی این رو به صورت موجبه جزئیه میفرماید، نه موجبه کلیه، که بعضی از اموال و بعضی از اولاد عدو است. بعد از بیان این اصلهای کلی و اصلهای جزئی، هشدار دادن به هر کسی که خیال نکنن اینها خیر است. بعد اونای که دست به تباهی میزنن هشدار دادن که خیال نکنن اینها از قضا و قدر الهی فاصله گرفتن، از دست انتقام خدا بیرون رفتن. گاهی خدا اونها رو با همین مال و اولاد میگیرد و نسبت به کافران هم بالقول الکلی فرمود به اینکه اینا خیال نکنن که جلو افتادن، برای اینکه اینا نمیتوانن ما را عاجز کنن. اونگاه آیه محل بحث معنا خودش رو پیدا میکند، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لهم. این املا خیر نیست، نظیر اون چه که در سوره مؤمنون فرمود ای احسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نسار اولهم فی الخیرات بل لا یشعرون. اینا نمی فهمن که ما میخوام امتحان بکنیم، خیال کردن اینا رو میخوام تکریم بکنیم. اما انما نمری لهم لیزداد اسما بر وزان همون دوتا آیه سوره توبه است که انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات دنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون، بر وزان اون دوتا آیه است. امام رازی در تفسیرش نکاتی دارد که بعضی ها از اونها مثبت است و بعضی از اونها منفی، که بخشی از اونها در بحث های قبل اشاره شد و بخشی هم در بحث امروز اگر خدا بخواد اشاره میشه. یکی از اون نکات مثبت این است که دیگران هم البته اشاره کردن که این خیر به معنای افضل نیست. این چه نیست که ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم، این بهتر از چیزی دیگر نیست، بهتر از شهادت نیست، معادل شهادت است مثلا. این چنین نیست که این خیر به معنای افضل باشد، این خیر به معنای خیریت نفسی است نه نسبی، معنی افضلیت نیست، به قرینه مقابلش فهمود این خیر نیست بلکه شر است. انما یرید الله بلکه انما نمیل هم لیزداد و اسما. پس این نفی خیریت به معنای نفی افضلیت نیست، خیر در اینجا همون خیر نفسی است نه فضلی و نسبی. اصل خیریت و حسن برداشته شد، یعنی خیال نکنن این چیز خوبی است، نه اینکه خیال نکنن این خوبتر هست. مسئله بعدی آن است که امام رازی هم چون جزء متفکران اشعری است و جبری مذهب است، اصرارش این است که ظاهر این کریمه را به همین لام تعلیل معنا کند و بگوید معاصی، چون که میگوید به صراحت معاصی و کفر و فسوق معاذ الله مورد اراده حق است، مرضی حق است. با اینکه اصول کلی قرآنی نشون میدهد که کفر و عصیان و فسق هرگز مرضی حق نیست، در سوره مبارک اسراء بعد شمارش تقریبا 20 گناه از گناهان معروف میفرماید کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، همه اینها اینا مکروه است پیش خدا، نه کراهت فقهی بلکه کراهت تفسیری، یعنی مرضی نیست، مکروه است. خدا راز اراده ندارد، کراهت دارد نسبت به اینها. هیچی مرضی خدا نیست. کل ذالک کان در ربک مکروها، مکروه در مقابل مراد است. اراده به مراد تعلق میگیرد، کراهت به مکروه تعلق میگیرد. این کراهت فقهی نیست، کراهت کلامی و تفسیری است. خدا نسبت به اینا کراهت دارد، اینا را اراده نمی کند و خداوند نسبت به خیرات و واجبها و مستحبات اراده دارد. اونها مرادن و معاصی مکروه حقن. کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروه. مطلب دیگر است که امام رازی میگوید گرچه ظاهر آیه زاریات که دارد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مشخص کرده است که هدف آفرینش انسان‌ها عبادت و کمال عبادت و معرفت است، ولی آیه محل بحث درباره کافران است و این آیه میتواند مخصص عموم ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون باشد. اون اگر اطلاق دارد این تقیید میکند، اگر عموم دارد که این تخصیص میزند. آیه انما نملی لهم لیزداد اسما مخصص عموم ما خلقت الجن والانس است یا مقید اطلاق اون آیه است. غافل از این که همون بزرگانی که در اصول گفتن عام تخصیص می‌یابد و مطلق تقیید می‌شود، مشخص کردن که بعضی از عمومات و بعضی از اطلاقها لسانشون آبی از تخصیص است. مثلا اگر روایتی آمد که خدا هرگز ستم نمی کند و ما یزلم، یاد آیه آمد و ما یزلم ربک احدا، این از اون عموماتی نیست که قابل تخصیص باشد. یا اگر دلیل آمد که هیچ پیامبری گناه نمی کند، لسان این آبی از آن است که تخصیص پذیر باشد. یا اگر ظاهر آیه این بود که هیچگاه فرشته گناه نمی کند، این لسانش آبی از تخصیص است. بعضی از محتوا در اثر استحکامی که دارن پیداست که زبانش آبی از تخصیص است. این ما خلقت الجن والانس آبی از آن است که خدا بفرماید من جن و انس را فقط برای عبادت خلق کردم و جز برای عبادت اینا نیافریدم، مگر یه عده از انسان‌ها را یا یه عده از جن‌ها را که اونها را برای جهنم خلق کردم. این با اصل هدف سازگار نیست، این لسان آبی از تخصیص است. چرا ایشون چون عذاب را هم میگوید اون یفعلو فی ملکهی مایشا دیگر، جبری این چنین میگوید؟ جبری میگوید اگر همه مؤمنین را خدا به جهنم ببرد لا یسألو اما یفعل. چرا؟ خدا بالاجبار اینها را به طرف گناه میبرد معاذ الله و بالاجبار هم اینها را به جهنم میفرستد، چون لا یسأل عما یفعل. جبری که قائل به اراده جزافی است همین است دیگر. اون که حکمت و مصلحت بر برای اراده الهی پیش بینی میکند که قائل به حسن و قبح عقلی که نیست، میگوید هر کاری را که خدا کرد خوب است، هر کاری را که او نکرد بد است. عقل معزول است، نمیتواند بفهمد چی خوب است چی بد است. حسن و قبح عقلی را منکر است. میگوید قبل از کار خدا عقل درکی ندارد بفهمد چی خوب است چی بد است. اگر کار را خدا کرد عقل میگوید خوب است، کاری را نکرد میگوید خوب نبود. اگر کسی منکر حسن و قبح عقلی بود پیش‌داوری ندارد، برخلاف معتزله و امامیه و عدلیه بالاخره که میگوین عقل حسن و قبح را درک میکند، میگوین عقل چیزهای را حسن میداند و چیزها را قبیح میداند و میگوید یقینا اون کارهای خیر از خدا صادر میشود، یقینا اون کارهای بد از خدا صادر نمیشود و مانند اون. اگر چنونچه کسی قائل به اراده جزافیه شد و تفکر اشعری و جبری داشت، حرفش آن است که کافران در کفر مجبورن و ذات اقدس اله کفر اونها را معاذ الله اراده کرده و اونها را هم به جهنم میبرد. لا یسألو اما یفعل و هم یسألو، یه همچه دیدی دارن دیگر. که امامیه از این دید منزه است، میگوید خدا منزه از اراده جزافیه است. خب بنابراین هرگز نمی شود این آیه محل بحث سوره آل عمران را مخصص یا مقید آیه سوره زاریات قرار داد و بگوییم که خداوند گرچه فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ولی کافران مستثنا هستند، کافران از جن و انس مثلا مستثنا هستند. مسئله بعدی آن است که ایشون میگوید اگه شما این لام را بر عنوان لام عاقبت معنا کنید، این عدول از ظاهر است و خلاف ظاهر، چون ظاهر لام لام غایت است نه لام عاقبت. این ظاهر را ایشون باید اثبات بکنند، چون لام عاقبت هم خیلی استعمال می شود، لام غایت هم خیلی استعمال می شود. البته لام غایت خیلی بیشتر از لام عاقبت است، اما صرف کثرت استعمال که ظهورآور نیست، مگر به حدی برسد که مایه انصراف باشد. صرف غلبه استعمال مایه ظهور لفظ نخواهد بود. مطلب دیگر آن است که ایشون میگوید که ما دلیل عقلی داریم، دلیل عقلی داریم که کافران در کفرشون مجبورن، و این دلیل عقلیشون همون شبهه و توهمی است که مکرر یا در تفسیر در کتابهای کلامی ذکر میکنن، گرچه در بعضی از نوشته ها این دلیل را خودش رد کرده است. و اون توهم دلیل عقلی این است که میگوین کافر هر کاری را که در جهان انجام میدهد خداوند میداند. خداوند در ازل میدانست که فلون شخص چه کار انجام میدهد. چون خداوند در ازل میدانست که فلون شخص چه کار را انجام میدهد، پس اون شخص حتما باید اون کار را انجام بدهد. چرا؟ برای اینکه اگر اون کار را انجام ندهد علم خدا جهل بود. آیا حق در ازل میدانست که زید چه کار میکند یا نه؟ اگر بگوییم حق در ازل نمیدانست که فلان شخص مثلا زید چه کار انجام میدهد از ایمان و کفر، این لازمش آن است که خدا جاهل باشد معاذ الله، در حالی که او عالم از لا معلوم. اگر در ازل میدانست که فلان شخص چه کار را انجام میدهد، اگر فلان شخص اون کار را انجام ندهد، باز لازمش آن است که علم خدا مطابق با واقع نباشد، بشه جهل. چون جهل، چه جهل بسیط چه جهل مرکب، برای خدا محال است. یعنی اصلا صورت علمی نداشته باشد، یا صورت علمی داشته باشد و مطابق با واقع نباشد، برای خدا محال است. پس حتما اون شخص فلان کار را باید انجام بدهد. این رو در خیلی از موارد امام رازی دارد، نوع جبری هم دارد. جوابی که محققین امامی دادن، منهم المحقق طوسی رضوان الله علیه، این است که حق در ازل می دانست که فلون شخص فلون کار را انجام می ده. عالم اجلا معلوم، در ازل به همه سرنوشت ها و سرگذشت ها عالم است. اما هر فعلی را با مبادی می داند. مثلا حق در ازل می دانست که فلون خاک در دل فلون کوه بعد از چند قرن به صورت طلا یا مس در می آید. این مال کارهای جمادها. و حق در ازل می دانست که فلون گیاه در فلون زمین در فلون شرایط می روید و فلون ثمر را می دهد. این درباره گیاهان. و حق ز ازل می دانست که فلون حیوان در فلون شرایط متولد می شود و فلون راه را رو همون میل حیوانی طی می کند. این درباره حیوانان. درباره انسان ها همین چین است که حق ز ازل می دانست که فلون شخص در فلون شرایط به دنیا می آید و به سوی اختیار خود راه باطل را طی می کند، در حالی که می توانست با حسن اختیار راه خیر را طی کند. چه این که شخص دیگر در شرایط خاص به دنیا می آید، می تواند به سوی اختیار خود راه گناه را طی کند، در حالی که با حسن اختیار راه خیر را طی می کند. خب حق ز ازل هم کار جمادها را می دانست، هم کار نباتها را، هم کار حیوانها را، هم کار انسانها را می دانست. اما به ما لها من المبادی و الاسباب. حق ز ازل می دانست که زید در فرون روز با اراده و اختیار خود گناه می کند و حق ز ازل می دانست که امر در فرون روز با اراده و اختیار خود اطاعت می کند. و چون نباید علم خدا جهل بود، پس اختیار و آزادی زید و امر یقینی است. اون وقت امر یقیناً با اختیار کار می کند، زید هم یقیناً با اختیار کار می کند. این چنین نیست که حق اصل فعل ز ازل اصل فعل را بداند ولی مبادی اختیاریه را نداند. نشانش این است که حق ز ازل به فعل خودش هم عالم است. حق ز ازل می دانست که خودش در فلون وقت فلون شخص را ایجاد می کند. خب به کار خودش علم دارد یا نه؟ البته علم دارد. پس خودش در کار مجبور است برای اینکه علمش جهل نشود؟ یا نه خودش علم دارد که کار او با مبادی و اسباب ارادی حاصل می شود؟ خودش علم دارد که در فلون وقت در فلون شرایط فلون کار را با اراده و قدرت انجام می دهد؟ این چه این نیست که صرف علم حق باعث جبر بشود؟ علم ازلی هرگز علت عصیان و خطا نخواهد بود. اینم جواب شبهه جناب امام رازی. البته این بحث چون قبلا هم گذشت با تفصیل بیشتری، حالا به همین مقدار اکتفا می شود. مرحوم ابن بابه قومی، این بحثم باز قبلا اشاره شد، مرحوم ابن بابه قومی رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون دارن که از امام معصوم امام صادق سلام الله علیه ظاهرن سوال میکنن که این اشقی و شقیون فی بطن امه یعنی چه؟ اگر کسی در همون دوران کودکی و جنینی شقاوتش تثبیت شده باشد، این وقتی به دنیا آمد شقی بالجبر خواهد بود. حضرت فرمود نه، معناش این است که ان الله سبحانه و تعالی یعلم انه سیعمل عمل الاشقیا. معناش این است که کسی که در جنین است، در رحم مادر هست، ذات اقدس اله می داند که این شخص وقتی به دنیا آمده با اینکه سر دوراهی است، با اینکه دیگران که مثل او هستند را خیر را انتخاب کردن و او می توانست راه خیر و ثواب را اختیار کند، به سوی اختیار خود راه باطل را طی کرده است. او می داند که سیعمل عمل الاشقیا. بنابراین در جنین باشد یا قبل از جنین باشد، حق تعالی سرنوشت افراد را بما لها من المبادی و الاسباب الاختیاری عالم است، نه اینکه اصل فعل را بداند و اختیاری بودن فعل را نداند. چرا اصلا سعادت اختیاری یا شقاوت اختیاری با خوف و رجا همراه است. مقدر شده است که هر چه نصیحت کنی گوش نمیدهد، هر چه او را هدایت کنی دیگران میپذیرند، ولی او یک انسان لجوجی است که با سوء اختیار خود را گناه را طی میکند. این مؤکد آزادی اوست. بله بله، معنای اختیار این است نیست، ولی خب نمی کند. چون نمی کند ابهام نه در واقع است نه در علم خدا، برای خود شخص مبهم است که چه کار است. در هر لحظه این انسان بین النجدین استاد است، انا هدیناه النجدین، سر دو راهی است، موجود یه طرفه نیست، راهش یه طرفه نیست، اون راه جمادات و گیاهان و حیوانات از یه طرف است، یا راه فرشته هاست که یه طرف است. اما انسان همواره سر دو تا راه ایستاده است که از دو طرف راه باز است، بین النجدین ایستاده است. آیا تعارضی ندارن که؟ می داند که این در این حال که بین نجدین است با میل خود یکی از دو راه را می رود. اینجا سه مسئله است. مسئله اولا این است که در واقع ابهامی نیست، هیچ ابهامی در واقع، چون خارج ظرف تعین است نه ظرف ابهام. این یک. در علم ذات اقدس اله هم تردید و ابهامی نیست، او هم واقع را می بیند. دو، مسئله سوم این است که انسان همیشه سر دو راه است، خودش نمی داند که آینده چه خواهد شد، برای او مجهول است. اگر کسی از دور به کار انسان نظر کند، ببیند این انسانی که سر دو راه استاد است، بعضی ها به میل خود طرف خیر، بعضی ها به میل خود طرف شر می روند، او می داند که یه دی یعمل و عمل از سعدا به حسن اختیاره، یه عده یعمل و عمل الاشقیا به سوء اختیاره. این چنین است، ابهام برای خود شخص است، معلوم نیست آینده چه خواهد بود، نه ابهام در واقع است و نه ابهام در علم اله. والحمد لله رب العالمین.